بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیات 61 و 62 سوره مبارکه واقعه رو می شنویم.
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
می‌فرماید که الا ان نبدل امثالکم و ننشأکم فیما لا تعلم. من این قدرت رو دارم که امثال شما رو بیاورم، تبدیل کنم، شما رو بردارم. تبدیل یعنی یه چیزی رو بدل چیزی آوردن، یه چیزی رو بردار یه چیزی جاش بذار. امثال شما رو یعنی زید و عمرو و بکر و حسن و حسین و تقی و قلی و اینا برای من موضوعیت ندارم، براتون میدارم، یکی دیگه میارم، خلق میکنم، کاری برام نداره. خلق کردن برای من کاری نداره و تو هم برای من به قول ماها، حالا ادبیات روز و گاهی به درد میخوره بعضی کلمات، خیلی دیگه کف خیابونیه، تو هم برای من شاخ نشو، فکر نکن کسی هستی، هیچی نیست، برات میدارم یکی دیگه جات میذارم. مثلا اینکه خدا خلقی کرده توش مونده مثلا دیگه، حالا دیگه منم چون یه کسی هم، منم گندم دیگه، جور و با من کنار بیاد. نه آقا، چیزی به حساب نمیاد. ما نحنو مسبوقین، نه تو تقدیر من به من غلبه میکنی، نه خودت یه چیزی هستی که من هی باید مقید باشم، تو رو هواتو داشته باشم که این مثلا ناراحت نشه، خوشش بیاد، بدش نیاد، اینطور نشه، اونطور نشه. من رحمتم هست، ربوبیتم هست، اقتضای رحمتم هست، با تو تا میکنم، هواتو دارم، ولی نه از این باب که تو یه چیزی هستی، هیچی نیست. از حیثیت بشری اگه بخوام بهت نگاه کنم هیچی نیست. اگه یه چیزی هم هستی اون جلوه منه، تجلی منه، از اون باب ارزشی داری. اگه من مد نظرت دارم از اون بابه، چون آینه ای، چون بتونی منو در خودت بروز و ظهور بدی. به خودت بشه هیچی نیست، ورد میارم یکی دیگه جات میذارم. و ننشأکم فیما لا تعلمون، ورد میدارم میبرم توی نشئه دیگری که نمیدونی چی چیه. قدرت نمایی خدای متعال، قضیه مرگ قدرت نمایی خدای متعال، با این قدرت نمایی میخواد من توهمی ما رو بشکنه. این چیزی که تو بحث های مرگ باید مد نظر داشته باشیم، تعادل باید باشه، هم شکوه اون عوالم بعد و غلبه رحمت خدای متعال، زیبایی هایی که اون طرف غالبه، اصل در بعد از مرگ رحمت خداست، اصل در بعد از مرگ دیدن این زیبایی ها و مهربانی ها و لطف و کرامت و عنایت خدای متعال، اینا اصله و درست. یه بخشیست که حتما باید اینها رو بگیم، بهش توجه داشته باشیم موقع مردن. دیگه از این زیباتر میشه که 40 تا مؤمن شهادت بدن به یه آدمی که فاسقه، جهنمیه، خدای متعال بفرماید به آبرو و حرمت شهادت این 40 تا مؤمن اوضاع و احوال اخروی این آدم رو عوض کردم. این اصلا یه قفل رو مغز امثال بنده که بفهم یعنی چی، این دیگه چه حدی از رحمت که به هوای این که اون مؤمنی که یه چیزی گفته بر اساس این که دیده هایی داشتن، حرف مفک نزدن، که خود که نزدن، 40 نفر خوبی دیده بودن، یعنی 40 تا جلوه خوبی داشته یا 40 جا بوده که بدیهاش جلوه نکرده در برابر 40 تا مؤمن. اونا هم شاید هشونش خیلی نداشتن ولی از این بدی ندیدن. نمیگنم آدم خوبیه، میگن خدایا ما از او بدی ندیدیم. این 40 تا گفتن ما بدی ندیدیم، خدا میگه باشه منم ندیدم، بدی ندیدم. این خدا رو نمیشه دیوونش نشد، این خدا رو میشه دیوونش نشد؟ اینو باید با همه وجود پرستید این خدا رو. اگه کار به رحمت او برسه که اصلا هیچ، اصلا حرف هم اون برام همش علوه رحمت اوست. اون که میگن رفت در رحمت خدا مرحوم شد، از یک جهت درسته، برای اینکه وارد رحمت الهی میشن همه دیگه. گیرهای خودمون و موانع خودمونه. بیان ما نسبت به آخرت یه بخشش ایناشه، البته حسابرسی های هست، سختگیری های هست، بحث حق و ناس شوخی نداره، حق و ناس ریزکاری داره، ظرافت هایی داره، ابعاد وسیعی داره، اونم هیچی. یه بیان دیگه هم نسبت به مرگ داریم که اهل بیت خیلی این بیان رو داشتن. شما کلام امام هادی علیه السلام در مجلس متوکل رو ببینید که اون مس بود به گریه افتاد. بیانات امیرالمومنین رو در خطبه ها ببینید، بیانات اهل بیت رو در جاهای مختلف ببینید. معمولا بیان کوبنده‌ای نسبت به مرگ. تو قبر میذارند. یا اهل القربه، یا اهل الوحشه، خطاب هایی که به اهل قبرستان میکنن. تنها موندین، غریب واقع شدید، ولتون کردن، رفتن، اموالتون رو بردن، با زناتون ازدواج کردن. اینا کلمات امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. هست یا نیست؟ یه دو میگن اینا تخدیر، اینا فلانه، اینا رو فلان که شما همینجوری دین رو گفتین که ما همه بیزار شدیم. خب بیزار شدید؟ بله ما بد گفتیم. ولی بخش عمده از اینکه بیزار شدی شما بزرگوار به خاطر این بودی که نمیخواستی این من توهمی توی تکونی بدی. همینجا که بودیم خواستی همینجور وایسی و بعدم خوب بری، هر جا میری خوب باشی. خب اهل بیت نمیذارن اینجور، انبیا و اولیا نیومدن که شما این شکلی باشید. یه بیانی در قرآن هست، این آیه رو داشته باشید.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ.
دو بار در قرآن این اومده، یکی سوره بقره آیه 87، یکی آیه 70 مائده.
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
این آیه که شنیدید آیه 70 مائده بود. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا. ما از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم، پیغمبر براشون فرستادیم. کلما جاءهم رسولون، هر وقت پیغمبری اومد برای اینا، به ما لا تهوا انفسهم، اگه یه چیزایی میگفت که با هوای نفس اینا جور در نمی اومد، فریقا کذبوا و فریقا یقتلوا. یه تعدادیشون رو گفتن دروغ میگه، یه تعداد دیگه شون رو میکشتن. انبیا بلد نبودن درست حرف بزنن در مورد عوالم بعد از مرگ، خوبیاشو بگن، حرف درست بزنن، لااقل در حد تجربه گرای مرگ. بعضیاشون، همشون نه، اصلا در مقام قضاوت تجربه گرا نیستن، در مقام ذهنیتای ما، در مقام اون هست. نمیشه یه چیزایی بگن ما خوشمون بیاد، خوبیاشو بگن، جذابیتشو بگن، ما یکم جذب بکنن. خب چرا نه؟ چی میگفتن؟ همه فرار میکردن. لم یزدهم دعای الا فرارا. از نو و ما هر چی من اینا رو دعوت میکنم میشه در میره. دستور نوحه رمزش اینه، میفهمید چیزایی میگفتن که اینا با هوای نفسشون جور در اینا میگفتن این من توهمی باید تکون بدی. این میگو اینو فاکتور بگیر، هر چی بگی قبول دارم. مثل ابلیس اون بخش هوای نفسش میگو اینو کار نداشت، هر سجده بگی انجام میدم. اون دقیقا میخواد با سجده هوای نفس تو بشکونه. اهل بیت بیانی دارن نسبت به مرگ، نسبت به آخرت، دقیقا میخوان این من توهمی رو بشکونن. همینی که الان من به عنوان رئیس پشت میز نشستم، تویی که اومدی زیر دست میدونم، همین مشکلاتم همین است دیگه. من فکر می‌کنم چون حقوق تو رو میدم صاحبتم، بعد اون اینجا مثلا فراشه، او آبدارچیه، این نوکر منه، این پایین‌تره، اون بالاتره، این فلانه، این مدیر منه، رئیس منه. اینا توهمات ماست. هر کی پول میده او رو بالاتر میدونیم، هر کی پول میگیره زیر دست میدونیم. این من توهمی با چی میشکنن؟ میگن برو قبرستون ببین، ببین اینا قبرا رو ببین، کنار هم میافتن، جفتشون یه جا میرن، زیر پا قرار میگیرن، فکر فامیل رو پلشون میکنن میرن، پولاشون دست اینو میفته. به پشتوانه چی میگفتیم بالاتر؟ به پشتوانه پولش، موقعیتش، میزش. برو ببین الان میزش چه خبر، از پولش چه خبر، از موقعیتش چه خبر. این یکی از اون بخشای مهمیه که اهل بیت توی ایجاد ذهنیت و زاویه ما انبیا اولیا بهش کار دارن. این به تو بحثای معاد و آخرت اینا حتما مطرح بشه، در کنار اون خوبیا که بعضی تجربه کردن، حالا خوبیا بدیا هر چی، حتی در کنار بدیاش اونجا میگن حق الناس فلانه، باشه، در کنار اونش ایناش هم باید بگن. این من توهمی رو میذاری میری، اینو اونجا نداری اصلا. تو برخی تجربیاتم خیلی قشنگ می اشاره کرد، میگه اصلا یادم نبود، میگه دیدم یه خانمی داره به سمت امامزاده میدوه، بعدن که برگشتم گفتم این کی بود؟ گفتن مادرم. یعنی حتی در این حد متوجه نشده بود، قضیه درست دیده بود ولی متوجه نشده که این مادرش. اصلا فارغ میشه از این ور، از این شؤون این ور. حالا یه وقت ممکنه حواسش باشه به اینکه مادرشه، یه وقت حواسش نباشه. اینم حساب کتاب خودشو داره. اینو میذاری میری، این امثال من باید خدا روزی میکنه بفهم. اینجا سرابه، اینجا سرابه، دنیا سرابی بیش نیست. خدا رحمت کنه برادر عزیزمون حاجای صالحی که حق به گردن ما داره. تو اون بحثای صدقه در قیامت یکی از اون جلسات ما ازشون یاد کردیم که همون روزی بود که ایشون از دنیا رفته بود، الان 2 سال و خورده‌ای که این عزیز رو از دست دادیم. بسیار برادر عزیزی بود، بسیار نیروی مفیدی بود، بر اساس آنچه که دیدیم میگیم با تقوا بود، پرتلاش بود، دانا بود، دلسوز بود، مدیر بود، خیلی عزیز بود، خیلی عزیز. 40 سالم بیشتر عمر گرامی این برادر نبود، تصادف کرد و از دنیا رفت. بسیار مهربان بود، دلسوز، یعنی حواسش بود و پیگیر بود. ایشونو بعد از رحلتش یکی از دانشجوهاش خواب میبینه و جناب حجت الاسلام مسلمین محمد مهدی صالحی در بهشت رضای مشهد ایشون مدفونه. ازشون پرسه که آجا از اون طرف چه خبر؟ ایشون میفهمد دنیا سرابی بیش نیست. این دانشجو میگه که من کجا بفهمم شما رو دیدم و این جمله از شما شنیدم. ایشون یه آدرسی بهش میده، میری در منزل ما، میگه از فلان اتاق، از فلان جا عمامه است و در اون عمامه مثلا بالاش پایینش فلان چیز اونجاست. به این نشانه و آدرسی که بهت دادم برو به خانواده من بگو، بدان که این جمله که بهت گفتم درست. و اونم میاد و منزل ایشون رو به خانواده ایشون رو میرن و همچین چیزی رو پیدا میکنه. این جمله رو قبل ایشون هک کرد که محصر یکی از عزیزان این جمله ایشون رو عرض میکردن، اون استاد بزرگوار عزیز نفس عمیقی کشیدن، فهمیدن ای کاش این جمله را بفهمیم، تایید کردن، یه آهی کشیدن، ای کاش این جمله را بفهمیم. البته اصل بیان ایشون همین بود که این خودت که میگی بفهمی، ایشون که فهمیده این چیزا رو، خیلی بالا از اینا رو فهمید. ای کاش این جمله رو بفهمی، دنیا سرابی بیش نیست، سرابه. ببین اون ور هرچی از هستیم خوبه، مرگی نیست، خیلی عالیه، خیلی همه چی زنده است، همه چی فلانه، لذت‌هاش، تلخی‌هاش، سختی‌هاش، درست، خوب، قشنگ، عالی. این ورشم اینجا هم سرابه، دوستاشو با هم تعادل اینه، هم اون نشه هم این نشه. ببین اینو اگه نتونیم از این بکنیم، اینو بکوبیم روی این پا بذاریم، اون ور هیچی گیرمون نمیاد، فقط میشه سری توهمات که احساس میکنم هر جور بریم بالاخره اون خوبه، اون ور از این ور در هر حالت بهتره. بله در هر حالت اون ور بهتره، ولی کیفیت رفتن تو این دست خودته. لا تموتن الا و انتم مسلم، کیفیت مرگت با خودته، با چه کیفیتی میمیری؟ مات میتتن جاهلیه، چقدر روایت این شکلی داریم، فلان با این وضعیت اگه بمیری به مرگ جاهلیت مردی. یعنی چه مرگ جاهلیت؟ و چه ویژگی داره مرگ جاهلی؟ مرگ دیگه خوبه دیگه، نه این یه گرفتاری هایی داره، یه تاریکی هایی داره، کار خوبی هم کرده، مسجد ساخته، حسینیه ساخته، مدرسه ساخته، اطعام کرده، انفاق کرده، حتما هم دستشو میگیره. این عقاید رو باید درست کرد، این زاویه دید رو باید درست کرد، شناخت رو باید درست کرد، دنیا رو درست بشناس، آخرت رو درست بشناس، این شناخت تو دخیل کن. اینا فقط یه سری الفاظ نباید باشه. گاهی آدم احساس میکنه بنده که حرف میزنم یا برخی که گوش میدن فقط انگار دنبال هستیم که چند تا واژه جدید یاد بگیریم، مثلا اون دایره الفاظمون و اصطلاحات و کلاس علمی اون رو بالا ببریم. اینا رو باید 10 بار گفت، اینو تکرار باید کرد، خیلی هم باید تکرار کرد، باید هی مثال زد، هی باید تکرار کرد، هی باید گفت، اینا تکرار میخواد. اینا که مطلب علمی نیست که به عمل یاد گرفتیم، فرمول فلان چیچیک نیوتن که نیستش که مثلا یه بار یاد گرفتیم بس دیگه. اینا باید به خورد دلمون داده بشه، باید روزی 10 بار بگیم اینا رو. مطلب علمی نیست که بگیم واژه رو یاد گرفتیم، اصطلاح چه اصطلاح قشنگ جالب بود، آفرین. عامه میگن تجدد امثال، آها اوکی، خب خوبه بریم. بابا 60 بار بعد به خودمون به خورد دلمون بدیم. اینا تکرار میخواد. تو یه جلسه به 60 بار گفت، یه جلسه که 60 بار گفتیم بعد 60 بار گوش بدیم. اینا من که نفسمون اینجوریه، یادش میره، در میره، قبول نمیکنه، قلدره، تن نمیده. با مرگ اگه مواجه میشه یه جوری مواجه میشه که میشه که نشکنه. نفس یه جوری با مرگ مواجه میشه که نشکنه. 4 تا اصطلاح جدید یاد بگیرم و 4 تا انرژی مثبت خوبه اوکی و برم جلو. باید بشکنیم این من توهمی، باید بشکنه تا اون من حقیقی شکوفا بشه، اون من واقعی ماست، اون من ابدی ماست. خب من واقعا فهمیدم که سرای بیش نیست یا نه؟ خب پس چرا هنوز دارم دعوا میکنم سر این ماجراهای بیخود؟ سر اینکه این کنترل تلویزیون رو من نمیده، کنترل کولر رو برداشته، خونه باجناقم پدرزنم کمک کرده به من کمک نکرده، به پسرها بیشتر میرسن تا من، به داماده بیشتر میرسن تا منی که پسرشونم. فهمیدیم سرای بیش نیست یا نه؟ خب این حرفا دیگه چیه؟ فقط اصطلاحات داریم تلمبار میکنیم؟ اینا چه مهمیه؟ اینا با تذکر، قرآن هم بحث تذکر و آیه‌ای که اول قرائت شد اینه، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. شما که این نشأة اولا رو دیدید چرا متذکر نمیشید؟ میدونی نشأة اولا چیه؟ دیدی این عالم عالم فناه، دیدی همه چی تموم بشه، دیدی اعتباری نداره، چرا پس متذکر نمیشی؟ چرا حواسو جمع نمیکنی؟ این همه اسباب ذکر. به نظرم از علامه دیدم جایی فهمود، هممون دیدیم، یا شاید آقای بهجت دیدم، بله آقای بهجت میفهمن که هممون میدونیم هر کی باره کج برداشت آخرش سقوط کرد. خیلی قشنگ این جمله ایشون. الان هم هر کی داره کج میره مثلا مسلمه که این آخر چپ میکنه. اهل دزدیه، اهل اختلاسه، اهل بخور بخوره، با والدینش بد برخورد میکنه، گرفتاری های اخلاقی، روحی، شخصیتی، عملی اینا داره. هممونم میدونیم بازم تو رفتارمون تأثیر پیدا نمیکنه اینا. همه هم دیدیم، هر کی با دروغ رأی آورد آخرش هم دیدیم، هر کی از کار مردم کم گذاشت آخرش رو دیدیم، هر کی هم خوب گذاشت آخرش رو دیدیم. قاسم سلیمانی ها هم دیدیم، اون یکی هاش هم دیدیم، رفتن گم و گور شدن، مثلا اسم اینا اصلا کسی نمیدونه. دیدیم دیگه، اینا همه رو دیدیم. لقد علمتم النشأة الأولى، دیدی دیگه. خب چرا متذکر نمیشی؟ ما میدونیم سرابی بیش نیست، همه هم میگیم چرک کف دسته دیگه، چند نفرن که این چرک کف دست رو بشورن؟ این همه پس چرا سرکله هم میزنیم، همگه رو میکشیم، میدریم یه فرش خونه من، بچه من اگه چایی یکمی روش بریزه چکارش میکنم؟ به قول یکی از اساتید میفهمون که این روح این بچه رو داری نابود میکنی با این اخلاق. خود بندم گرفتارم ها. که مثلا این فرشی که حالا الان نندازی دور، 5 سال دیگه بندازی، 10 سال دیگه بندازی، موازنه هم حفظ کنیم، موازنه جلسات قبل، یعنی حالا دیگه فرشمون رو بزنیم نابود کنیم دیگه، قاطی نکنیم دیگه، اونا دیگه هر چی گفته میشه بعد بیاد رو هم دیگه این مطالب، با این فرض که مطالب قبلی هست داریم میریم جلو دیگه، نه که با دوره برگردیم همه از اول توضیح بدیم. مراقبت از این فرشم میکنم، مراقبتم کردم، حواسم جمع کردم، بچه‌ام زد خرابش کرد، فدای سرش. ظرفم زد شیکون، فدای سرش. دنیامون هم آباد میشه با این حرفا، دنیامون این شکلی آباد میشه، نه که بشینی به خودمون تلقی کنیم انرژی مثبت الکی کشکی توهمی به خودمون بدیم، نه من خیلی خوبم، احساس ثروتمندی، احساس نمیدونم فلان، تلقین و ملقین و اینا. حالا اونم یه وقتای خوبه، یه قواعدی هم داره خوبه، اصلش این حال، این زاویه است، این ذهنیت، این توجه قلبیه. خب شد که شد، دنیای دیگه خب تموم میشه، منم میرم، منم تموم میشه، خودم رو میکنم تو خاک. این اموال مال ورثه است، فرمود این دیگه همش نهج البلاغه سر تا سرش همینه. فرمود خزانه دار این اون نباش، پول جمع الان همه پولایی که تو حساب منه خزانه دار این اونم، من دارم حمالی میکنم برای این بچه و ورثه و اینا، خوشحالم که اینا مثلا چقدر تو حسابم پوله. اگه واقعا حواسم جمع باشه به این که من با مرگ هیچ فاصله ندارم، مگر این که میگم خدا توفیق بده تا الان که هستم و زندم و اینا این پولا استفاده کن. وقتی خیلی حالاتشون شدید بوده، مثل مرحوم بهلول گنابادی، ایشون اصلا پول نمیذاشه به شب برسه، میگفته که پول شب مونده مثل نون شب مونده میمونه، بیاته اون نون بیاته، این پول بیات، شب نباید بمونه، تا شب خالی میکرده جیبشون. یا حالاتش بعضیا دارن، نمیگه با همه این شکلی باشه، یه حالیه دیگه، خیلی باورش اومده که میخواد بره، میگه نمونه تو جیبم چیزی نمونه که من دارم حمالی برای اینو میکنم. منم مثلا یه 50 تومن اگه تو 50 میلیون 50000 تومن بدم، اسکرین شاتشو نگم دارم که عکس بگیرن تو قبرم بذارن، یا سر قبرم بچسبونن، اهدا کرده 50000 تومن در فلان روز فلان ساعت، هر کی رد میشه اینو بخونه، خیلی اتفاق مهمی به هر حال، این تو حسی هم که گم نمیشه، خدا هم که به هر حال میدونی خیلی هم راه مینه. هر وقت هم میخوام استرس پیدا کنم نسبت به مرگ و اینا، یاد این قضیه که میافتم مثلا آروم میشم. من 50000 تومان کمک کردم، خدا تو میدونی، تو شاهدی و دیدی که من این 50000 تومان رو دادم. خب اون 5 میلیون رو بقیه‌اش رو داری برای زن و بچه حمالی میکنی. حمالی حال نمیدونم واجه خوبیه بدیه، هرچی هست که داریم کنچه انجام میدیم. فرمود خزانه دار دیگری هستی. لا تکن خازنن لغیرک، جان فدای امیرالمومنین شهید این ایام. کلام امیرالمومنینه، خزانه داری اون نباش. فرمود به زن و بچه دقیقه چرا همش بچه‌م جونشه، زنم جونشه، این بچه‌م بچه‌م این دامادی داره، اون چی چی داره، اون سیسمونی میخوایم فلان، چه بچه‌م بچه‌م میکنی؟ خیلی همون میخوایم بریم استرس اون بچه‌مون، آخه این بچه چی میشه، زیر دست زن بابا میفته، آخه اون فلان میشه، آخه مدرسه چی میشه، این نمه فلان میشه، اون معتاد نشه. خیلی هم آخه رو خودمونم حساب کرد، یعنی من باشم هیچی نمیشه، منم اصلا بدترم میشه. بعضی از اینا ننه بابا میمیرن بهتر در بیاد میشن. خیلی رو خودمون حساب باز کردیم که من اینو جمع میکنم، من اینو، این همش من توهمیه دیگه. نه من کاری نیستم، تو الان خدا با من اینو جمع کرده، منم نباشم بهتر از من نمیدونه، بنده خداست، او خودش مستقیم با خدا فکر کنم قمر خدا فیلتر ما داره مدیریت میکنه، بعد ما یه بخشی از کارم عهده‌داریش، مثلا خدا تا 30% خدا توان داره، 70% با منه امور این بچه، اون بخشی هم که نمیتونم اون خدا داره اداره میکنه و اینا، اونش هم با من، اگه من میتونستم همون هم خدا متولی نمیشه. بابا این همون نسبتی که تو با خدا داری، اینا با خدا، اینا بنده خداست، اینا تجلی خداست. این که میگیم اون کیفیت اون تجلی رو باید بدونیم، همه قضاوی با هم حل میشه، همونقدر نسبت داره، تو هم همونقدر هیچی، اینم همونقدر هیچه، داره تو رو هم اداره میکنه، با تو اون رو اداره میکنه، بعد تو رو هم داره اون رو اداره میکنه، خودت رو اداره میکنه، بعدن پیر میشی بچه بعد تو رو اداره کنه، بعد ممکنه اداره هم نکنه، تو اینا الان اداره میکنی، بزرگش میکنی، بعد اون بزرگ میگفت یه نفر یه مادر 11 تا بچه رو بزرگ میکنه، بعد 11 تا بچه با هم میگن برام دانش خانه سالمندا، یکی 11 تا رو بزرگ میکنه، 11 تا با هم یکی میدن، چی کجاییم؟ بچم بچم. فهمود این یا دوست خداست یا دشمن خداست. اگه دشمن خداست به تو چه که اینقدر برای دشمن خدا دل میسوزونی؟ اگر دوست خداست، خدا بلده دوستشو جمع کنی. بیان امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. این خدا که این عاقلانه نیست. فهمون خدا و پیغمبرش شکلی، اینا همش بیان امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. فهمون خدا و پیغمبرش شکلی تا کرد. بهره پیغمبر از این دنیا چقدر بود؟ پیغمبر شیشلیک میزد به بدن، کاخ داشت، شاسی بلند سوار میشد. پیغمبر یه الاغ داشتن سوار میشدن. تازه ترکشم یردف و خلفه، یکی هم ترک سوار میکرد. همیشه الاغ سوار شدن مثلا کیفیت چند، شما عالم ببینی مثلا تا حرم میاد با الاغ میاد، حتی الان خب حالا نمیدونم الاغ معادل امروزین ماشین و ایناش چی میشه، حالا اسب بوده، شتر بوده، اسبای گران قیمت درست حسابی ترتمیز بوده، شتر قرمز بوده، بعد اون شترهای مو قرمز روشون چیز میذاشتن، یه تشکیلاتی درست میکردن، اون سوار میشه اصلا کسی از بیرون نمیدونه، تجلیل داشتن خلاصه. اون جملی که اون بنده خدا سوار بود همین شکلی بود دیگه. پیغمبر بود یه الاغ معمولی و قضاش هم که تیرید بود و یه روز میخورد یه روز نمیخورد و بیشتر روزه بود و لبای مبارکش بیشتر تشنه بود و خوابش هم که اونطور بود و رخت خوابش هم که اونطور بود و قضاش هم که اونطور بود و وضعیت همسرانش هم که اینطور بود که خون به دل پیغمبر کردن بنده خدا رو. چه کارا که نکردند، برخی از این همسران هم که متهمن به قتل پیغمبر اکرم طبق منابع شیعه و سنی که کار نداریم این بحثا. این وضعیت پیغمبر اکرم، امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود که خدا پیغمبرش رو اکرام کرد یا اهانت کرد، اینجوری زندگیشو قرار داد. اگه بگی اهانت کرد، همش استدلال دو تا چهار تا، این چقدر این بیان فوق العاده است. اگه بگی اهانت کرد، یعنی خدا یه پیغمبر داشتون اهانت کرد. اگه بگی اکرام کرد، پس یعنی اونایی که اینجوری نیستن خدا چی کار کرد؟ اونایی که تمیز میخورند و فلان و اینا حوضای دیگه ای دارن، نه اینم ابتلا، اونم ابتلا. مهم کیفیت مواجهه تو با این قضایی است. سلیمان هم دارا بود، ایوب هم ندار بود. تو سوره صاد این دوتا روبرو هم آورده، جفتشون هم گفته نعم العبد، سلیمان و ایوب. او تو کاخ بود، نعم العبد، اینم زنش گذاشت رفت. تو فقر و فلاکت شدید بود، نعم العبد. تو کاخ هم باشی، بنده باش، توی کوخم بودی بنده باش، مهم بنده بودن توه. به این چیزا خیلی حساب کتاب نکن. مواجهه تو با این قضايا چیه؟ و توجه به ما میده. لقد علمتم النشأة الأولى. دیدی که اینا رو انقدر داشت، آخرش چی شد؟ اون نداشت، آخرش چی شد؟ برخی از این خاطرات توی وقتی عرض کردیم، ما یه بار تو تهران با این تاکسی اینترنتی مسیر رفت و برگشت، یه جایی از غرب تهران می‌رفتیم شرق تهران، یک ساعت چقدر تو راه بودیم، یک ساعت رفت یک ساعت برگشت. یه رفت و برگشتش یه خاطره عجیبی شد، خیلی برام جالب بود. اینا همین لقد علمتم النشأة الأولى است. میگه اینا رو که دیدی خود چرا بیدار نمیشی؟ به خود من داره میگه، تو که اینا رو دیدی چرا بیدار نشدی؟ تو مسیر رفت یه آقایی بود، خیلی هم درش بود، 150 کیلو چقدر وزنش، گفت به من اینجور نگاه نکن، من پاساژ داشتم فلان جای تهران بالا بالا با برادرم، و این برادرم سکته کرد، دوتا بچه داشت، اهل نماز و طاعت و اینا هیچی نبود. بعد داشت میگفت که ما حقایی رو با بیان خودش داشت میگفت بالا کشیدیم، و بعد میگفت که این بچه های یتیمه، اینم من اون سهماشون رو فلان خوردم. بعد مردد بود چیکار کنه. بعد گفت اوضاع من انقدر خراب شده که الان افتادم به این تاکسی اینترنت، با این دونم رو دارم درمیان، پاساژر و سهم خودم و داداشم و بچه های یتیمه شده هم برای خوردم، الان اوضاع میره چیکار کنم. دیگه توصیه میشد که آقا مثلا اینا حقشون رو بده و فلان، اینا خیلی مردد بود که حق اینا رو بده نده، خودش فهمده بود که داره ظلمی میکنه، نمیتونست. این هم وضعش بود، یعنی با همین کار داشت نونه شبش رو در. ما رفتم اون جلسه که داشتیم مسیر برگشتش، یا آقای ما رو سوار کرد، گفتم آقا چی کاره ای؟ گفت من پاکبانم. بعد گفت که دیگه حالا ساعتایی که پاکبانی میرم، وقتایی که پاکبان نیستم و نمیرم و اینا، میام برای رانندگی تاکسی اینترنتی. گو از همین پاکبانی خودم خونه خریدم، برای پسرم هم خونه خریدم، دامادش کردم. تو تهران برای خونه دار شدن خونه خریدن سخته، با همین حقوق پاکبانی و همین تاکسی اینترنتی. خیلی عجیب بود. لقد علمتم النشأة الأولى. دیدی نشأه اولا رو؟ دیدی به زور زدن تو نیست؟ دیدی به زرنگی تو نیست؟ دیدی با حق خوری حق کشی به جایی نمیرسی؟ دیدی با دکبار کج به جایی نمیرسه؟ دیدی یکی دیگه داره اداره میکنه؟ دیدی حساب کتاب دیگه ای داره؟ یکی بالا میره که فکر نمی کنی، یکی پایین میاد که فکر نمی کنی، یکی امروز میبینی خیلی بالاست پس فردا میبینی تو جوبه، یکی میبینی الان تو جوبه پس فردا اون بالا مالا هاست، بالا پایین فراز نشیبا رو دیدی؟ پس چرا متذکر نمیشی که هیچ کار این همتون، که بفهمی اینجام هیچیه، اینجام سرابه، خودت هم سرابی، برنامه ریزیات هم سرابه، دنیات هم سرابه، این حرفا و حدیثا و خوبیا و بدیاش هم سرابه، بالا میبرنت سرابه، پایین میارنت سرابه. یه روز میگن صل علی محمد، یه جا میگن مرگ بر فلان، یه روز همه با هم میرزن فالو میکنن، یه روز همه با هم آن فالو میکنن، یه روز دیدی دیگه آقا دیدی. الان ما همین همینا که تو مملکت خودمون بودن که یه زمانی جمعیتی میریخن از خونه نمیتونستن بیرون بیان، بعد توی دوره میبینی از خیابونا داره تک و تنها میچرخه، بعضی از اینا رو گویی آدم میبینه با یک شبه زیر رو میشن، وزیر بوده، دیدیم نمیخوام اسم بیارم، وزیر بود، او چه دبدبه کبکبه، بعد سری قضایی اینکی دودی میزد تو خیابون، مثلا طرف بعضیشون راه میرفت که مردم نشناسن، یهو بچت یه کاری میکنه بی‌حیثیت میشه، یهو یه فیلمی ازت در یه یه کسی به اسم تو، یه یه سندی واسه درست میکنه. اون قضیه مرحوم کنی، یه کسی اومد یه چاهی داشت سنگ توش بود آب نداشت، اینو داد به ایشون، یه چاه بی خودی دارم باشه اونشون زد، و بعد چند وقت زلزله تو تهران شد، این چاه سنگ تکون خورد، آب زد بالا، و اون موقع چاه داشتن چیز بود، ایشون شد نفر اول ثروتمندای تهران. من مولا علی کنی که جزء مراجع بود، و مهدی کنی هم بغل ایشون دفنه تو هر مسجد بود، یه زلزله یه تکونی میخوره از پایین میره بالا و بالا میاد پایین، از یه دلار و مسائل این شکلی. بود نشأه اولا رو دیدی، چرا متذکر نمیشی؟ البته این بخش یه توضیحاتی داره که انشالله با جلسه بعد عرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.